4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل از چند کشور آسیایی خواست به پناهجویان سرگردان در آبهای آزاد کمک کنند. محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، گزارش می شود از روز 5 خرداد آغاز می شود. 4 دور مزایده باشگاه پرسپولیس و استقلال آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از اندونزی، مالزی و تایلند خواسته است به پناهجویانی که در آب‌های آزاد سرگردانند کمک کنند. در بیانیه سازمان ملل از این 3 کشور خواسته شده عملیات نجات در دریا را سازماندهی کنند و از ورود هزاران پناهجو به خشکی جلوگیری نکنند. گفته می شود حدود 4000 پناهجوی مرد، زن و کودک از بنگلادش و میانمار مدت هاست در قایق‌های کوچک با آب و غذای بسیار محدود در تلاش ورود به 3 کشور اندونزی، مالزی و تایلند هستند. گروهی از این پناهجویان از اقلیت مسلمان میانمار هستند که از کشورشان فرار کرده و در صدد یافتن مکانی برای زندگی اند. مقامات سازمان ملل نگران افزایش تعداد مرگ و میر پناهجویان سرگردان در آبهای آزادند و میگویند از سرنوشت تعدادی از قایق‌های حامل آنان اطلاعی ندارند. محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران و 2 متهم دیگر این پرونده قرار است از روز سه‌شنبه 5 خرداد آغاز شود. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم به نقل از مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش دادند که این محاکمه در شعبه 11 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. جیسون رضاییان که از 10 پیش در بازداشت به سر می‌برد به جاسوسی و همکاری با کشورهای خارجی متهم شده است. وکیل او تمامی اتهامات را رد کرده و گفته است هیچ مدرکی که نشان دهد موکلش کار غیرقانونی کرده وجود ندارد. بازداشت جیسون رضاییان، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی، با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده و دولت و کنگره آمریکا و نیز بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواهان آزادی وی شدند. 4 دور مزایده باشگاه پرسپولیس و استقلال با گشودن پاکت‌های مبالغ پیشنهادی 4 خریدار این 2 باشگاه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شرکت سرمایه گذاری سمند برای خرید باشگاه استقلال 290 میلیارد و 500 هزار تومان پیشنهاد کرده است. 3 شرکت استیلازین، سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار و بهنام پیشرو کیش هم مبلغی بین 290 هزار میلیارد تا 332 میلیارد تومان برای خرید باشگاه پرسپولیس پیشنهاد کردند. هر 4 شرکت مبلغ ودیعه 8 میلیارد و 700 میلیون تومانی را واریز کردند. هنوز تاریخ دقیق اعلام نتایج این مزایده اعلام نشده است. کشتی ایران شاهد که از بندرعباس راهی آبهای یمن شده است، به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است روز 30 اردیبهشت فردا وارد باب المندب و دریای سرخ شود. به گزارش ایرنا، کشتی ایران شاهد که عنوان کشتی نجات را هم به آن دادند، افزون بر کمک‌های انسانی، شماری پزشک و کادر درمانی، 3 فعال ضد جنگ از اروپا و آمریکا و حدود 15 خبرنگار را هم به سوی آب‌های یمن حمل می‌کند. جان خاکساد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی، میپرسد حرکت این کشتی به سوی آبهای یمن که منطقه جنگی محسوب میشود آیا با مشکلی روبرو نخواهد شد؟ حسین آریان:
به نظر میرسه که کشتی ایران شاهد در آبهای بین المللی داره حرکت میکنه، یعنی هنوز مسافت زیادی رو داره تا از باب المندب بگذره و برسه به بندر الهدیده. تا زمانی که کشتی ایران شاهد در آبهای بین المللی و در کریدورهای ویژه خطوط کشتیرانی قرار داره، هیچ مسئله‌ای براش پیش نخواهد اومد. مثل هر کشتی دیگه میتونه حرکت بکنه. مسئله وقتی پیش میاد که بخواد این کشتی پس از عبور از بابل‌المندب و نزدیک شدن به بندر الهدیده مسیر خودش رو تغییر بده و وارد آبهای ساحلی یمن بشه.
آقای آرین، اگر این کشتی وارد آبهای ساحلی یمن بشه در منطقه‌ای که همکنون جنگ ادامه داره، یعنی از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بمباران رو بعد از 5 روز وقفه از سر گرفتن، در چنین صورتی چه خطراتی میتونه این کشتی رو تهدید بکنه؟
خطراتش میتونه بسیار زیاد باشه. در وهله اول باید بگم که آبهای ساحلی یمن تحت کنترل هست و ناوهای آمریکایی، مصری و عربستان سعودی در اون منطقه گشت میزنند. بعد از اون باید تاکید بکنم که دولت ریاض و همینطور دولت در تبعید یمن به ایران هشدار دادند که از فرستادن این کشتی به بندر الهدیده خودداری بکنه. آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته که این کمک‌های انسان دوستانه خودش رو به بندر جیبوتی ببره که از اونجا مقام‌های سازمان ملل بتونن این کمک‌ها رو به نیازمندان در یمن برسونن. به باور من ایران داره آزمایش می‌کنه و می‌خواد ببینه که تا کجا می‌تونه پیش بره. وقتی که ایران وارد آب‌های ساحل یمن بشه، اگر قول قرارهای پشت پردهی با آمریکا نداشته باشه، به باور من جلوی این کشتی رو خواهند گرفت و نخواهند گذاشت که این خودش رو به بندر الهدیده برسونه، برای اینکه اونجا منطقه جنگی است، آبهای یمن تحت کنترل است، هواپیماهای عربستان سعودی بر فراز یمن هستند. و همینطور باید تاکید بکنم که در تمام مدتی که کشتی ایران شاهد داره حرکت میکرده، هواپیماهای گشتی و هلیکوپتر و همینطور ناوهای ائتلاف حرکت و مسیر این کشتی رو مانیتور میکنن و میدونن که دقیقاً کجاست و به چه سویی داره حرکت میکنه. اگر ایران فکر میکنه که با حضور فعالان سیاسی به قول ایران ضد جنگ از آمریکا، فرانسه، آلمان و 15 خبرنگار در روی کشتی ایران شاهد بهش صدمه‌ای نخواهد رسید و این کشتی رو بدون هیچ گونه حفاظتی داره میفرسته به طرف بندر الهدیده، این به باور من خطرناک است و راه به جایی نخواهد بود.
آقای آرین، اعزام یک کشتی غیر نظامی بدون هیچ گونه پشتیبانی نظامی به یک منطقه جنگی تا کنون در کشورهای دیگر صورت گرفته؟
امکانش بسیار کمه. در گذشته ایران سعی کرده یک کاروان شامل 7 کشتی با 2 ناوچه سپاه پاسداران فرستاد که هیچ موقع به یمن نرسیدن، برگشتن. هواپیما فرستاد که به وسیله جنگنده های عربستان سعودی بهش دستور داده شد و برگشتن به ایران. سابقه این کار وجود داشته در گذشته و منو به یاد اون حادثه کشتی مرمره ترکیه در سال 2011 میندازه که برای شکستن محاصره دریایی رفته بود به طرف غزه و کمانده های اسرائیلی در روی این کشتی پیاده شدند که در نتیجه 9 نفر از نفرات روی اون کشتی کشته شدن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، با ژان خاکزاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. کشتی ایران شاهد که به گزارش خبرگزاری ایرنا بناست روز 30 اردیبهشت فردا وارد بابل‌المندب و دریای سرخ گردد. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر با انتشار گزارشی نسبت به اعمال خشونت جنسی علیه تظاهرکنندگان و بازداشت شدگان اعتراضات سیاسی در مصر پس از به قدرت رسیدن دولت ژنرال عبدالفتاح السیسی واکنش نشان داده است. مراد ویسی از رادیو فردا برای بررسی جزئیات بیشتر این گزارش گفتگویی داشته با رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر که این گزارش را صادر کرده و از او درباره اشکال مختلف خشونت مورد اشاره در گزارش علیه فعالان سیاسی و مدنی مصر پرسیده است. عبدالکریم لاهیجی:
میدونید که دو سال پیش در پی تظاهراتی که در مصر بر ضد دولت مرسی از اکثریت حزب اخوان المسلمین صورت گرفت، یک کودتای نظامی هم صورت گرفت و از اون زمان تاریخ 60 ساله گذشته مصر دو مرتبه تکرار شد و مصر توسط نظامیان اداره میشه. یعنی فقط دو سال فاصله بود در پی میدونید تظاهرات بسیار گسترده‌ای که بر ضد دولت حسنی مبارک صورت گرفت و عوامل اصلی اون تظاهرات جوانها و خانمها بودند با شعار آزادی. و خب بعد از سرنگونی دولت حسنی مبارک این امید بود که بعد از 60 سال دولت نظامی در مصر یک دولت برخواسته از رأی آزاد مردم روی کار بیاد و دوران آزادی و روند دموکراتیک در جامعه مصر آغاز بشه. متاسفانه دولت اسلامگرا هم کم اشتباه نکرد و بالاخره دو مرتبه پس از دو سال نظامی ها به روی کار اومدن و اونها هم از روز اول سیاستشون رو بر سرکوب گذاشتن و ده ها هزار تنی که در جریان تظاهرات در پی روی کار اومدن دولت نظامی صورت گرفت دستگیر شدند. هزاران نفر همچنان در زندان ها هستند و این خشونت ها همیشه متاسفانه چه در جریان تظاهرات صورت گرفته و چه در زمانی که بازداشت شده ها در اداره های یا در دست مأموران انتظامی و نیروهای پلیس هستند.
و قربانیان این خشونت ها بیشتر چه افرادی بودند؟
متاسفانه به ویژه درباره جوانان و زنها دخترها، هم به منظور متاسفانه ارعاب اونها و هم به این صورتی در حال تنبیه اونها، هر دو هست. هم به خاطر اینکه در آینده جوانها زنها بترسن از اینکه به دست مأموران پلیس بیفتن، بنابراین در تظاهرات شرکت نکنن، هم به گونه تنبیه اونها و شاید هم متاسفانه یک مقدار کام گرفتن و سوء استفاده های جنسی از بازداشت شده.
درست. تا چه حد امکان پیگیری قضایی این پرونده و احقاق حقوق شهروندان آسیب دیده وجود داره؟
این تحقیقی بود که توسط گروه تحقیق ما در محل صورت گرفت، ولی پس از اون متاسفانه مصر درهای خودش رو به روی سازمان های دفاع از حقوق بشر بسته. فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر پس از دهه ها که دفتری در قاهره داشت، ما ناگزیر شدیم سال گذشته به لحاظ اینکه نمیتونستیم امنیت مسئول دفترمون که اونم یک خانم بود تامین بکنیم، ناگزیر شدیم دفترمون رو بستیم و دیگه متاسفانه امکان هم انجام چنین تحقیقاتی در مصر فراهم نیست. و از طرف دیگه میدونید که دادگستری و قوه قضاییه مصر با احکام اعدامی که هر چند روز درباره چندین یا چند ده نفر صادر میکنه، که میدونید چند روز گذشته محمد مرسی هم در دومین پرونده که داشت محکوم به اعدام شد، متاسفانه یک دادگستری و قوه قضایی که زیر سیطره و استیلای قوه مجریه و رئیس جمهور نظامی هست، به هیچ صورت امکان یک بررسی و تحقیق عادلانه به نظر ما عملی نیست و بنابراین ما ناگزیر هستیم که صدای اعتراض خودمون رو بلند کنیم، برای اینکه شاید جامعه جهانی عکس العمل و بازتاب هایی که نشون میده و فشارهایی که بر روی دولت نظامی مصر خواهد آورد باعث بشه که این سیاست رو ترک کنند و مرتکبان چنین فجایعی رو به مجازات برسند. و از طرف دیگه هم کشورهای به خصوص کشورهای اروپایی که میدونید بعد جمله فرانسه روابط بسیار خوبی با دولت نظامی دارن، اونها رو هم در مقابل مسئولیتاشون قرار بدیم که بگیم با چه حکومتی و با چه رژیمی متاسفانه مشغول داد و ستدهای تجارتی، نظامی و سیاسی است.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، با مراد ویسی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که 11 مأمور پلیس افغانستان به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه در پرونده قتل فرخنده دختر جوانی که به دست افراطیون اسلامی کشته شد، هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند. دو هفته پیش دادگاهی در کابل 4 متهم اصلی قتل فرخنده را به اعدام و 8 نفر از متهمین دیگر را به 16 سال زندان محکوم کرده بود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.